در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا می کنم. هر اذانی که می وزد پنجره ها باز می شوند، یاد تو کوران می کند. هر اسم تو را که صدا می زنم ماه در دهانم هزار تکه می شود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالا.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. خرما نتوان خورد از این خار که کشتیم، خرما نتوان خورد از این خار که کشتیم، دیبا نتوان بافت از این پشم که رشتیم. بر لوح معاصی خط عذری نکشیدیم، پهلوی کبائر حسناتی ننوشتیم. ما کشته نفسیم، بسا وقت که براید از ما به قیامت که چرا نفس نکشتیم. پیری و جوانی پس هم چون شب و روزند، ما شب شد و روز آمد و بیدار نگشتیم. سلام میگم به همه بیننده های خوبمون. خانم ها و آقایان، خیلی خوش آمدید به سمت خدای امروز ما. آرزو میکنم که در سایه تقوای الهی زندگی پر برکتی داشته باشید. حاج آقای فرحزاد، سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خیلی خوش آمد.
علیکم السلام و رحمت الله خدمت شما و همه همکاران و بینندگان خوب و عزیز و مهربان. عرض سلام داریم و آرزوی بهترین موفقیت ها و بندگی خدا و در مسیر بندگی خدا قرار گرفتن همه عزیزان را آرزو میکنیم. انشاءالله که خوش و خرم و سرحال باشن همه عزیزان.
انشاءالله. حال شما خوبه؟
الحمدلله.
خدا رو شکر میکنیم. انشاءالله دوستان خوب ما هم حالشون خوب باشه. میدونید در ذیل بحث خیر و برکت در زندگی که خیلی ها دنبال خیر و برکت هستن، به بحث تقوا رسیدیم و آثار و برکات اون. گفتیم اگر زندگی پر برکتی میخواهیم محقق نمیشود مگر در سایه سار تقوا، اگر عاقبت خیری میخواهیم ولعاقبت للمتقین. گفتیم اگر گشایش میخواهیم باز هم در سایه تقوا این اتفاق میفته. در جلسه گذشته اگه خاطرتون باشه، حاج آقای فرحزاد اشاره کردن که آرامش گم شده خیلی از ما هاست و اگر آرامش هم میخواهیم و اون سکینه‌ای که میخواهیم در قلب ما پا بر جا و مستقر بشود، این هم در سایه سار تقوا اتفاق میفته و محقق نمیشه مگر با تقوا. ادامه بحث و خدمت شما بیننده های خوبمون هستید.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. همجوری که اشاره فرمودید، تقوا موضوعی است که در قرآن و روایات ما روش بسیار زیاد سفارش شده و در جاجای قرآن، جاجای روایات اهل بیت علیهم السلام، اول وصیت و مهمترین وصیت همین وصیت است. خدای مهربان می‌فرماید در قرآن: ولقد وصینا الذین اوتوا الکتاب من قبلکم و ایاکم ان تتقوا الله. به همه کسانی که قبل از شما امتهای گذشته آمدن که صاحب کتاب بودن و همچنین به شما وصیت میکنیم به تقوا، یعنی بندگی خدا، طاعت الهی. در جاجای نهج البلاغه وصیت‌های پیغمبر، اهل بیت، همش وصیت به تقواست. علما، بزرگان، اساتید اخلاق معمولا خدمت چون شاگردا مشرف میشن یا ارادتمندا، مهمترین سوژه‌ای که روش مانور میدن وصیت به تقواست. یعنی اگر این باشه همه چی هست.
همین یک کلمه
تقوا. یه جامعه همه خوبی هاست. روایت زیبایی در کافی شریف است. خدای متعال به حضرت موسی علی نبی ناب و علی علیه السلام فرمود که یا موسی اذا اطعت رضیت و اذا رضیت بارکت و لیس لبرکتی نهایه. ای موسی هر وقت من فرمان ببره منو کسی اطاعت بشم، فرمان منو کسی رو بره تقوا پیشه بکنه، راضی میشم ازش، و هر کسم که تقوا پیشه کرد از او راضی شدم بهش برکت میدم. و لیس لبرکتی نهایه، برای برکت منم اندازه نداره. وقتی خدا بخواد در برکت و لطف و عنایت رو باز بکنه، به عمر ما، به مال ما، به جان ما، به نفس کشیدن ما، به حرکات ما، گاهی میبینی یک کلمه آدم میگه یک جمعی هدایت میشن.
بله.
گاهی میبینی درآمد کمه اما منشأ خیر و برکت میشه، یعنی پول با برکته، زندگی با برکته. بعضی موقع میبینی وسایل خیلی زیاده ولی خوشی نیست، آرامش نیست، همش چاله باید کنده بشه، همش بیراهه خرج بشه.
پول هست ولی برکت نیست. عمر هست ولی برکت نیست.
بله. خیلی موقع وقت ها بی خودی تلف میشه، اما افرادی هستن در وقت کم، فرصت کم،
کارهای بزرگ
بزرگ. مرحوم آیت الله زنجانی رضوان الله تعالی علیه، پدر آیت الله شوبری زنجانی که الان هستن، از مراجع هستن، مرحوم آیت الله اسد احمد زنجانی که مرحوم آقای بادینی با ایشون خیلی رفیق و دوست بودن، ایشون می‌فرمودن با حضرت امام هم رحمت الله علیه خیلی ایشون دوست و صمیمی بودن، حضرت امام ارادت بهشون داشتن، و در 20 سال مرحوم آقای بادینی می‌فرمودن من همراه این بزرگواران بودن، یک بار ندیدم امام برایشون جلو بیفته، بهشون خیلی ارادت داشت. ایشون یه موقع فرموده بودن که من از حرم صبح میامدن نماز جماعت و زیارت برمیگشتم، تا صبحانه آماده بشه 10 دقیقه، خانواده متوجه من اومدن 10 دقیقه 5 دقیقه طول میکشید. من دیدم که این 5 دقیقه 10 دقیقه استفاده ببرم، بیکار نباشم، بحث‌های مفصل، احکامی که بین مرد و زن فرق است، جامع الفروق بین مرأت مرأ و المرأة، یه بحث‌های اینطوری شبیه این رو فرمودن نوشتن در حالات، چون که مفصل از همون این 10 دقیقه که کنار هم قرار میگیره بنویسه یک کتاب میشه، یک مبحث علمی خیلی گره‌گشا میشه، کارگشا میشه. میخوام عرض بکنم اونهایی که تقوا برشون حاکمه، عمرشون، نفسشون، جانشون با برکت. این کلام خدای متعال به موسی علیه السلام، حضرت موسی که اذا اطعت رضیت و اذا رضیت بارکت، من هر وقت فرمان من برده بشه، اطاعت بشه، من راضی میشم، اگر از کسی راضی شدم برکت میدم، و برکت منم اندازه نداره. حد به یکی میگن آقا اینقدر به حقوق میدیم، اما یکی کسی میگن چک سفید، اندازه نداره.
بله.
ولذا شما ببینید بزرگان یا شخصیت هایی که تقوا در زندگیشون خیلی حاکم بوده، نوشته هاشون، کتاب هاشون، درس هاشون، شاگرد هایی که تربیت کردن، یا کاسب هایی که با برکت بودن، چقدر خیر به دیگران رسوندن، چقدر گره گشایی کردن. یک موقعی یکی از بزرگان فرمودن من یک مسجدی رفتم، این رو عرض میکنم، فکر نکنید حتما آدم باید عالم باشه یا اول ثروتمند باشه، اگر زیر سایه تقوا ما آمدیم، خیر و برکت هم تو رو سر ما میریزه. فرمودن من یک مسجدی توی محلی رفتم، منبر از منبریای معروف و سرشناس، ولی دیدم تو اون مسجد حال و هوای عجیبیه، یعنی روحانیت و معنویتش خیلی فوق، ما خیلی مسجد هستیم زینتکاری شده خیلی، ولی اون معنویت روحانیت بینی حس نمی کنیم درش.
بله.
مثلا می گفت صحبت که می کردم خیلی اثرگذار بود، روزه که می خوندم خیلی مردم گریه می کردن،
حس خوبی بهشون،
حس خوبی، یعنی هم امام جماعت، مردم، خود گوینده اصلا به وجد می آمدن، مثل که آدم میره مشاهد مشرفه کنار قبر اهل بیت یا جمکران، یک احساس خاصی داره.
بله.
این مسجد هم غیر مسجد دیگه است. پرسیدم چرا این مسجد یه حال و هوای دیگه داره؟
یه جوریه.
به من گفتن حاج آقا این مسجد بانیش بانی عجیبی بوده، یک خانمی بوده آذری زبان، ایشون در آذربایجان زندگی میکرده، مشکلاتی براش پیش اومده و خلاصه خانوادهش از دنیا رفتن، تنها شده، میرفته تو خونه کار میکرده، و بعد اونجا نتونسته درست زندگی، آمده تهران تو خونه مردم کلفتی میکرده، کارگری میکرده، دیده چون همسر نداره، اولاد نداره، باقیات سالات نداره، از دست رنج زحمات خودش که زن خیلی پاک و عفیفی بوده، خورده خورده پول جمع کرده، این زمین رو خریده و نم نم این مسجد کوچیک رو ساخته. ببینید ممکنه یک خانومی که هیچ مثلا در ظاهر چیزی نداره، ولی از دسترنج و زحماتش که کسب حلال اندر حلال اندر حلاله، آمده یه مسجد کوچیکی ساخته، منشأ چقدر خیر و برکت شده، صدقه جاریه لیسل برکتی نهایت. یعنی ده ها سال صد ها سال اینجا نماز میخونن، دعا میخونن، ذکر میگن، شاید انسان خیلی موقع اولاد هم داره، پول هم داره، اما هیچ کدوم مایه خیر براش نشه.
یعنی در واقع یک نیت خیر در سایه تقوا.
تقوا آره. یعنی وقتی آدم تو مسیر بندگی و تقوا قرار داره، خدا میگه من هم راضی میشم، هم برکت به عمر و مال و جانت میدم. اون برش هم عجیبه که خدای مهربان میفرماد که دنبال همون حدیث، و اذا اسیتو غضبتو و اذا غضبتو لعنتو و لعنتی بلغ سابع من الورا. فرمود وقتی هم که نافرمانی میشم و معصیت منو میکنن، من غضب میکنم و وقتی غضب بکنم لعن میکنم، یعنی او رو از رحمت خودم دور میکنم، و لعن منم گاهی تا هفت طبقه اثر میکنه.
عجب.
یعنی تا هفت پشت ممکنه اثر منفی داشته باشه. اینه که انسان ریسترین مسائل اگه کار خیر مستحب واجب کار خیر ترک نکنه، کوچیک نشماره. ما اینقدر روایت داریم گاهی عملای کوچیک پیش پا افتاده، ولی خدا میگه من از تو راضی شدم. من در اصلا آی شریعتی من معتقدم خیر و شر تولید داره، یعنی هی خیر میزاد شرم میزاد. یعنی آدمی که معتاد میشه با یه نخ سیگار شروع میشه، اما این شر ادامه پیدا میکنه، یعنی باز دوباره یکی دیگه هم تعارفش میکنه یا خودش حوث میکنه، این هی تجدید میشه، زیاد میشه
و در واقع تکثیر میشه،
تکثیر میشه، تولید داره. خیر هم همینجوره. یه وقت آدم یه صدقه میده، طرف دعا میکنه، این دعا باعث میشه که باز بلاها از ما دفع بشه، دوباره برکت رزق روزیمون زیاد بشه، دوباره ما بیشتر صدقه میدیم، بیشتر دعا میکنن. این همینطور تولید داره، در
مزایده
افزایی داره. اینه که انسان باید مواظب باشه ریسترین مسائلی که توش نشده کوچک نگیره، دست کم نشماره. مثلا اینم روایت عجیبیه، ما تو روایت داریم برادرای حضرت موسی علی نبی نواری ولی السلام بر اثر حسادت که به خدا پناه میبریم از حسادت، که روایت هم داریم کم کسی خالی از حسادته، ما مؤمن کامل پیغمبرا اماما از حسادت خالیان که خیر دیگران رو هم مثل خودمون بخوایم، رقیبمون زمین میخوره خوشحال نشیم، این خیلی در کم کسی هست. در برادرای حضرت تو حد اعلی بوده، اصلا نمیتونستن برادر رو ببینن، به قصد از بین بردن برادر که پدر متوجه است به او محبت میکنه، به قصد از بین بردن برادر، برادر رو بردن تفریح. قصدشون این بود برادر رو بکشن. حسادت آدم رو به کجاها میبره؟ پسرای پیغمبر بر اثر حسادت لقمه حلال، تربیت صحیح، ولی ببینید اولاد ناخلف چه کار میکنه. خوابوندن حضرت یوسف رو سرش از بدن جدا بکنن. یک برادری داشت حضرت یوسف علیه السلام، یک کمی میخوام از بکنم جلو شر رو گناه رو هر چقدر بگیری غنیمته،
بله،
و خیر رو هر چی اضافه کنی غنیمته. اینجا دلش تکون خورد، دید تاب این که برادرش خون از گردنش جاری بشه، تو دست پاش خون بغلطه، طاقت نمیاره. به برادرش گفت نه این کارو نکنید، یه جوری که دور از چشم ما از دنیا بره، خلاصه برادر هستیم اذیت میشیم، تو خونش دست پا بزنه. گفتن چی؟ گفت بندازش تو چاه، نرم نرم، یا میمیره یا یکی میاد میبردش دیگه. خلاصه همین باعث شد که از کشته شدن نجات پیدا کنه دیگه، همین حری که حتی اونا گفتن نه ممکنه زنده بمونه بعد باعث درصد، گفت نه اگر او رو بخواد بکشید من لوتون میدم، میرم به پدر میگم که کار شماست. این سفت ایستاد، سفت ایستاد، برادر رو نداشت بکشن، یعنی سر از گردن جدا کنه. وقت روایت داریم خدا به خاطر همین اندازه که جلو قتل برادر رو گرفت، خدا نسل نبوت رو در ایشون قرار داد. اسمش لاوی بوده، لاوی ابن یعقوب. خدا نسل پیغمبر در او قرار داد. اینه که در هر کار خیری مواظب باشیم، عقب نیفتیم، کوتاه نیاییم. اون ورش هم چون انبیا ریسترین مسائل هم خدا گاهی بهشون گیر میداده. حضرت یوسف علی نبی و نبی علیه السلام با اینکه پیغمبر بوده خیلی هم مراتب و درجات داشته، ولی تو روایت داریم که وقتی که عرضم به حضور شما، در وقتی که عزیز مصر شد و از زندان رهایی پیدا کرد و تعبیر خواب کرد و بزرگ، خیلی هم یک نفر بر اثر زندان رفتن و این حوادث پیش آمده، یک کشوری رو نجات داد، یک مملکتی رو از کفر نجات داد، هدایت کرد، از قحطی نجات داد، از بحران‌ها نجات داد،
عزیز شد،
عزیز شد. چقدر برکات توش بوده، چون نافرمانی نکرد، خودشو آلوده به زلیخا نکرد، آلوده به ناپاکی نکرد، خدا چه برکتی به یه مملکت داد، لیسل برکتی نهایت. ولی همین حضرت موسی علیه السلام که انبیاء ترک اولاهای ریز داشتن، یعنی بهتر
یوسف.
آره حضرت یوسف علیه السلام، حضرت یوسف علیه السلام وقتی که خب عزیز مصر شد و برادر او رو شناختن و خودشو معرفی کرد، پیرانش رو فرستاد. پدرش حضرت یعقوب علیه السلام بینا شد و دعوتشون کرد که بیان برای دیدن او. خب حضرت یوسف علیه السلام عزیز مصر، بزرگ مصر، با اعیان و انصار و اینها آمد به استقبال پدر. پدر پیری که مدتها پسر رو ندیده، اینقدر از فراق پسر گریه کرده، حقش بود حضرت یوسف دیگه این برنامه های رسومات و تشریفات بذاره کنار، یعنی دیگه بزنه به همه رو به هم، بره با استقبال مثلا پای پدر، دست پدر رو ببوسه. خب اون شؤونات حکومتی رو مثلا شاید مناسب نبوده رعایت کرد، دیر پیاده شد، دیر رفت به استقبال پدر و اون حالت به اصطلاح که نهایت خضوع و خشوع رو باید پیاده کنه پیاده نکرد، یک کمی تأمل کرد، دیر رفت که این شؤونات حفظ بشه. حدیث داریم جبرئیل اومد دست حضرت یوسف علیه السلام رو فشار داد، یه نوری رفت بیرون. فرمود میدونی این چه نوریه؟ گفت این نور نبوت بود، در نسل شما دیگه پیغمبری نخواهد اومد. زیرا بچه‌های حضرت یوسف هیچ کدوم پیغمبر نشدن. میخوام عرض بکنم ریزترین کار خیر رو ما مواظب باشیم ترک نشه و ریزترین شر، گناه، بدی رو دست کم نگیریم. لاوی پیغمبر نبود ولی فرض به خاطر اینکه جلو قتل رو گرفت نسل نبوت اومد تو اولاد او. حضرت یوسف پیغمبر چون یه ذره دیر احترام گرفت، پیغمبری از نسلش برسیده شد.
و خیلی وقتا ما چقدر ساده از کنار این نکات رد میشیم، کارهای خیر بله. که کوچیکن و ساده از کنار شد بله. میشیم یا کار شر متقابل بله.
گاهی با یک راهنمایی، با یک تذکر، با یک دلسوزی. ما حدیث داریم گاهی مثلا شاخه درخت اومده بیرون به چشم و سر و صورت افراد گیر میکنه، سنگی سر راه مردم، خاری وسیله لغزندگی جلوس، اینا کسی به قصد خیر رساندن به دیگران برمی‌داره. همش من محور نباشیم، خود محور نباشیم. کسی که این خیر به دیگران میرسانه، خدا میگه من بهت برکت میدم، حدم نداره برکت من، به خاطر همین عاقبت به خیرت میکنم.
تو روایت داریم پس نکتهش همینه که اگر همین نکته که شما اشاره کردید، یک شاخه رو از سر راه برداریم، اهل بهشت میشه.
اهل بهشت میشه چون خیر به دیگران میرسانه، دلسوزی میکنه، از خودش میگذره. اصلا بهش جای کسانی است که از من اومدن بیرون. این اومد بیرون و اینو اگر اینم برکت میاره، هی دعای خیر دیگران براش زیاد میشه. ولی اضافه فرمود برکت من اندازه نداره، نهایت نداره. یکی از برکات تقوا اینه که همونجوری که عرض کردیم هفته گذشتم، واقعا این آرامش، خوشی، راحتی گم شده همه هست. مال و ثروت منهای برمان خدا اطاعت آرامش نمیاره، خوشی نمیاره. باز انسان نگرانه، نگران آینده است، چجوری حفظ کنه، چجوری جمع بکنه، چجوری تقسیم بکنه، چجوری پخش بکنه، دوباره در بیاره. ولی اگر کسی اعتمادش به خدا شد، با خدا بود، با خدا زیست، فمن تبع، این سوره مبارکه بقره است، فمن تبع هدایا فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون. خدای مهربان میفرماید دغدغه شما به قول من باید اطاعت من باشه، متابعت من باشه. کسی که حرف منو گوش میده، من کاری باش میکنم خوف و حزنش برداشته بشه. یعنی من فرمان خدا رو بردم، اونی که انجام وظیفه بود انجام دادم، دیگه حالا هر چی میخواد بشه، خدا از من راضیه، 14 معصوم راضی ام، انبیا راضی ام، همه خوبای عالم راضی ام، تمامه، من دیگه دغدغه‌ای ندارم.
راه هم تازه اونا ترسیم کردن،
ترسیم کردن برای. فمن تبع هدایا فلا خوف علیهم ولا، این نفی به اصطلاح میگن نکره در سیاق افاده عموم میکنه، یعنی همه خوف ها رو برمی‌دارم، نمیگه خوف خاص،
لا خوف،
لا خوف، همه ترس ها رو ازش برمی‌دارم. مشکلمونه که حرف خدا رو گوش نمیدیم. خدا میگه اگه تو حرف منو گوش بدی، من خوف و حزن و دغدغه و استرس و استراب و سرخوردگی و سردرگمی همه اینا رو خط صفرش میکنم.
همه لا رو هم بکشیم اونجا دیگه.
اینجا آره.
آره.
ولی اینا چون متوجه نمیشن.
بله.
لا خوف، یعنی واقعا همه نو خوف از بین میره. یعنی اگه تو گودی قتلگاه هم دلش آرام آرامه. این روایتی که خیلی از مقاتل، اکثر مقاتل نقل کردن که میگن، راوی میگه که هر چقدر به شهادت نزدیکتر میشد، حضرت صورتش برافروخته تر میشد و آثار بشارت و خوشی در وجودش ظاهر بود. بله ظاهر قضیه خیلی تلخ بود، توش روش باطنش خیلی رزم به رضا، تسلیما لامرک، برافروخته تر میشد، شاد بوده، حتی در بعضی نقل هست به صورت قاتلش تبسم کرد و گفت که بیا من ازت شفاعت کنم، آب بده شفاعت کنم، ولی اون قبول نکرد. در هر صورت میخوام بگم که ممکنه به ظاهرش ابتلاعات باشه ولی در درونش خوف و حزن برداشته میشه. فمن انجام وظیفه، ملاقات خداست. چرا اصحاب امام حسین شوخی میکردن؟ چرا در رفتن به میدان سبقت میگرفتن، لذت میبردن، کیف میکردن، روایته.
نکتهش همون تکلیف بود که قبلان
شده. یا مثلا بچه های جبهه ما فراوان دوستانی که بودن میگن شب
عملیات
مثل که شب عروسیه، خوشحال بودن، لذت میبردن، کیف میکردن، از دنیا کنده شدن، به ملاقات خدا دارن میرن. اگر واقعا انسان فرمان خدا رو ببره، حرف خدا رو اطاعت کنه، فلا خوف و علیهم ولا هم، آینده و گذشته خوف و حزنشون از بین برداشته میشه. یکی از برکات بسیار مهم تقوا اینه که انسان انس و ارتباط با خدا پیدا میکنه. یعنی خدا میگه، این آیه در قرآن تکرار شده، حتی در سوره توبه دو بار نزدیک هم تکرار شده، آیه 36 و 123 سوره مبارکه براءت یا توبه است. وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ. خدای بزرگ با کیا هست، معیتش با کیا هست، به معنی مطلق با همه خلق است، با همه موجودات است، اما با اونایی که حمایتشون میکنه، تحت تکفل میگیره، در کنف خودش نگه میداره و مواظبت میکنه، اونا رو به مقصد واقعی میرسه. اونا کیه؟ یعنی پذیرایی خصوصی با کیاست؟ ولی اون معیتی که با معکم اینما کنتم، با همه خلق و موجودات هست خدا.
بله.
کسی از خدا نمیتونه جدا بشه، لم یلد ولم یولد، نه کسی از خدا جدا شده، نه خدا از کسی جدا شده. ولی وعلمو، این خدا میگه بدانید، این موضوع مهمیه، با همه برکات و خیرات با کی هستن. ان الله مع المتقین، خدا میفهمه من با متقین هستم، یعنی هوای اونا رو دارم، اونا رو بیشتر چیز رو اونا پیاده میکنم، بهترین برکاتم رو سر اونا میذارم،
بذار پشتشون قرص و محکم،
قرص و محکم. و علمو ان الله مع المتقین. یا این آیه هم خیلی آیه زیبا و عالیه، مثل همه آیا، ان المتقین فی جنات و نهر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. خیلی آیه جذابیه. ان المتقین، اهل تقوا، خدا در باغستانهای اونا رو قرار میده، فی جنات و نهر، نرها جاری. البته بدن ما، ظاهر ما بعدن بهش میرسه، ولی اگر با تقوا زندگی کنیم، در درون ما، باطن ما، اون اسرار پاک میشه، هویدا میشه. یعنی واقعا اولیای خدا اون آرامش رو حس میکنن، اون جنات تجری رو ممکنه درک بکنن. مرحوم علامه طباطبایی یه موقع فهمیدن من مشغول یه کاری بودن، حورالعینی در مکاشفه در بیداری آمد، خیلی هم به من التماس میکرد، ولی من انسی داشتم بالا به قرآن یا حدیث یا چیزی، حیفم میامد که اون انسم رو از دست بدم. یعنی حتی میخوام در دنیا هم ممکنه پردا بره کنار، یه چیزی به اینا نشون بدن، غیر از اینکه در درونشون اون خوشی و راحتی هست. ان المتقین فی جنات و نهر، نه جنت، جنات، باغها، و نهر، فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. یعنی در جایگاهی که جایگاه صدق و راستی است، در نزد پادشاهی که قدرتمنده، نه مالک، ملیک، مقتدره، هر چی بخوای در اختیارت میذاره. ما نمیخوایم اون آرامش مطلق، خوشی مطلق، راحتی مطلق، در جوار خدا با خدا بنشینیم. میگه با خدا بنشینی ها، فی مقعد صدق، اگر انسان راست و حسینی واقعا با دیگران تاب کنه، کلک نزنه، حق بازی نکنه، هیله بازی نکنه، خدا میفرماد در نزد خودم جات میدم، فی مقعد صدق عند ملی، هر چی هم بخوای بهت میدم، هر چی اراده کنی برات حاضر میکنه، هر چی خوشی بخوای بهت میدم،
با اون ملیک مقتدر
عند ملیک مقتدر. بله. و این روایت زیبایی که اگر انسان بر اثر اطاعت و تقوا میتونه واقعا هم همنشین خدا بشه، هم همنشین پیغمبر و اهل بیت بشه، این خیلی موضوع دیگه. بنده فکر نمی کنم چیزی در عالم هستی بالاتر از رضایت خدا و همنشینی خدا و همنشینی کملینی که در دستگاه خدا هستن، 14 معصوم علیه السلام داشته باشیم. این روایت زیبایی که بسیاری از مفسرین هم نوشتن، شأن نزول هم درباره همین داستان نازل شده، محدث قمی در سفینه کلمه صوبان آورده که پیغمبر عظیم شأن صلی الله علیه و آله و سلم یک غلامی داشتن به نام ثوبان.
بله.
کان شدید الحب لرسول الله صلی الله علیه و سلم. خیلی عاشق پیغمبر بود، خیلی شیفته پیغمبر بود، خیلی پیغمبر رو دوست داشت، که اصلا محبت پیغمبر اهل بیت هم ریشه اسلامه. خود حضرت فرمود حبی و حب با اهل بیت اساس الاسلام، ریشه و سرمایه اولیه اسلام محبت پیغمبر و اهل بیت.
به وقتی هم شما اشاره کردید که دین غیر از همین حب و محبت
بله نیست. امام باقر فرمودن به حل دین الا الحب، الدین هو الحب، والحب محبت خدا، محبت دوستان خدا.
بله.
یه بزرگی فرمودن غیر از محبت خدا و اون چه وابسته به خداست، متعلق خداست، غیر از محبت خدا و دوستان خدا هر چه هست باید کف دست بگذاری فوت کنی بره و میرن، رفتنیا میره، ماندنیا میمانه. ما اندکم ینفر، اون تعلقات غیر خدایی همش بریده میشه، قطع میشه، ولی اون چی که مال خداست جاودانه میمانه. غیر محبت خدا و دوستان خدا هر چی باشه باید ببری، قطع نکنی،
باید کنی بره. بره. بره.
جبرئیل هم به پیغمبر عرض کرد که یا رسول الله احب من شد فانک مفارقه، هر کسی میخواد دوست بداری دوست بده، ولی ازش جدا میشه. اونی که جدا نمیشه خدا،
خدا
و اولیای خدا که جدا شدن نیست.
خب ثوبان پیغمبر خیلی دوست داشت،
ثوبان شدید الحب لرسول الله، خیلی پیغمبر دوست داشت و خدمتگزارم بود، واقعا خدمت میکرد. غلام و برده اون زمان بوده دیگه، یعنی برای عزیزانی که در این زمان زندگی میکنن براشون خیلی سنگین نیاد که حالا غلام برده در جنگ ها اسیر میشدن. البته اسلام هم قوانین زیادی میگذاشت که اینا آزاد بشن، الان مرز غلام و برده نیست. حالا مثلا با یه بهانه هایی روزه رو کسی عمدن بخوره باید یه برده آزاد بکنه، قسم ناحق بخوره، فلان کار بکنه، مثلا به همسرش آزار برسونه، تهمت بزنه، به بهانه هایی اینا هی آزاد میشدن. ولی اون زمان بوده، برده و غلام و کنیز بوده و حق و حقوق اونها هم رعایت میکردن، ادا میکردن. بسیاری از اسکدم نفته، بسیاری از مادرهای امامای ما کنیز بودن، یعنی کنیز بودن آر نبوده. امام میبخشید به افراد یا میبخشید به فرزندش. امام عسکری علیه السلام اون کنیز نرگس خاتون رو خریدن، نرگس خاتون رو، و بخشیدن امام هادی علیه السلام، بخشیدن به امام عسکری علیه السلام، از ایشون امام زمان متولد شد. مادرای خیلی از امام ما کنیز بودن،
یعنی دارای مقامات بسیار
بله. و راه حلال شدن این بوده که یا ازدواج بکنن یا کنیز، کنیز رو بخرن یا ببخشن به کسی.
بله.
این و البته اینا همه در طول زمان آزاد شدن،
چون بساطش بسیده
شده به اسلام، ولی در جنگ اسیر که میشدن این یک راه حل آزاد شدن اینا بود. خب برده بود، کنیز بود. همه امام های ما هم غلام داشتن هم کنیز داشتن، هم پیغمبر ما هم همه امام های ما. خب حق و حقوق اینا رو هم ادا میکردن، اجحاف قطعا نمیکردن بهش. خب این هم یکی از غلام ها برده بود، عبد بود، خدمت پیغمبر کار میکرد، یعنی در سطح ظاهری سطح پایین بوده، ولی خیلی پیغمبر رو دوست داشت. یه بار پیغمبر خدا دیدن این رو به لاغریه، مثل که گرفتاری مریضی داره، بعد جسمش خیلی تحلیل رفته، لاغر شده. یه بار فرمودن که مشکل چیه، داره لاغر میشه، ضعیف شدی. عرض کرد یا رسول الله یک فکر، یک خیال منو اینقدر ناراحت کرده، افسرده کرده، ناراحتم کرده. فرمودن چه فکری؟ عرض کرد آقا من در دنیا به شما خیلی علاقه دارم، اراده دارم، الحمدلله در خدمت شما هستم، خیلی هم خوشحالم، ولی اینکه من یه روزی از دنیا خواهم رفت و بین من و شما فاصله میفته، اگر خدای نکرده العیاذ بالله، به قول من علی جهنم باشن که دیدار برای ابدیت قد میشه، اگرم فرض علی بهش باشن، خب بهش درجاتون متفاوتات، ما حدیث داریم درجه پایین تا بالا 1 تا 2، از زمین تا آسمان فاصله است، یعنی خیلی فاصله داره درجات بهش. یه کسی در سطح پایینه، یکی در سطح اون بالا با انبیا میشینه، من کجا شما کجا؟ گیرم من یه غلام رو هم با تقوا بودم، خوب زندگی کردم،
بردم
بهش.
بله.
ولی من پایین بهش، شما سید انبیا، اون بالا بالای بهش، من کجا دستم به شما میرسه؟ پس در هر صورت دیگه بین ما فاصله میفته. گفت دیگه غصه از فراق ما بدتر در عالم نداریم، فراق محبوب عزیز. خب پیغمبر خدا تأملی کردن، معمولا اینطور جا که از فطرت و حقیقت طرف سوالی مطرح میشد، حضرت هم منتظر بودن از بالا جواب بیاد. این آیه مبارکه نازل شد، و من یطع الله و رسول فاولئک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین و صدیقین و شهدا و صالحین و حسن اولئک رفیقا. خدا با هیچ کس فامیل نیست، فرمان ببریم، اطاعت بکنیم، فرمان بردن، اطاعت، حرف گوش بدیم، اونی که در توانمونه، اون مقداری هم که گیر میکنیم باید از خدا کمک بخوایم. حالا راه رسیدن به تقوا هم یکی دو جلسه پیدا بشه، اونی که در توانمونه به کار ببریم. اگر خدای مهربان در این آیه میفرماید اگر کسی فرمان خدا و رسول رو به حرف خوش بده، یعنی هم عشق و محبت داره، کنارش هم اطاعت هم داشته باشه، اطاعت هم تو توش هست، یعنی میل و رغبت هم باشه، نه اینکه دیگه مجبوری ناچاری، نه واقعا
مشتاق باشه،
مشتاق. اگر کسی فرمان خدا و پیغمبر رو ببره، خدا او رو با نبیین، با صدیقین، با شهدا، با صالحین مشهور میکنه،
جایگاه نشونش دادن،
که صدیقین اوصیای انبیا هستن، امامان معصوم هستن، شهدا در راه خدا جانشون دادن، و صالحین که افراد نیکوکارن، یعنی همه خوبها، و بعد هم میفهمن اینا خوب رفقایی هستن و حسن اولایی که یعنی ممکنه بلال حبشی باشه. عرض کردم این برده بودن کنیزان آر نیست که به بعضی برخورده، یعنی بلال حبشی تو دل پیغمبر و اهل بیت جا داشته. صوبان این آیه براش نازل شده، تو با پیغمبر محشور میشی، اون بالا بالاهای بهشت. گفت بنازم به بزم محبت که آنجا گدایی به شاهی مقابل نشیند. یعنی این محبت به پیوند اطاعت که معمولا کسی عاشقم باشه حرفم گوش میده،
بله،
رشته‌ای در گردنم افکنده دوست میکشن هر جا که خاطر خواهد. قطعا بدانید اون رشته تقوا که امیرالمومنین تعبیر دارن که به رشته های ایمان و تقوا چنگ بزنید که شما رو به خوشی و راحتی همیشه میرسانه. اگر رشته تقوا ما داشته باشیم و به چنگ بزنیم به رشته تقوا، قطعا هم همنشین خدای متعال خواهیم بود و هم با پیغمبر و اهل بیت مشهور خواهیم شد.
انشاءالله. اون چشم‌اندازی که حاجی فرح‌زاد از برکات و آثار تقوا برای ما ترسیم کردن قطعا خیلی ها را مشتاق کرده که بفهمند و یاد بگیرند و بدانند که چگونه می شود به این تقوا رسید که انشاءالله جا وعده دادن به زودی بهش خواهیم پرداخت. انشاءالله در سایه سار تقوا همه این آثار و برکات شامل ما و خانواده و زندگی هممون بشه. انشاءالله به قرار روزانه‌مون برسیم. تلاوت آیات روح بخش و نورانی کلام وحی صفحه 170 مصحف شریف قرار روزانه امروز سمت خدایاست، آیات 156 تا 159 سوره مبارکه اعراف. آیات رو تلاوت میکنیم و انشاءالله باز میگردیم همراه شما و در کنار شما به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك. قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
این سمت خداست که با احترام تقدیم نگاه آسمانی شما میشه. خیلی خوشحالیم که همراه شما هستیم و خیلی هم ارادت داریم. انشاءالله زندگی همتون منور به نور و صلوات بر محمد و آل محمد باشه. میدونم که خیلیاتون منتظرید که آقای فرحزاد از برکت ذکر صلوات بر محمد و آل محمد و آثار و فضایل اون برای ما بگن و بعد هم انشاءالله نکته قرآنی امروز رو.
بله، چون امشب شب 15 شوال شهادت حضرت حمزه سید الشهدا علیه السلام و ایام وفات حضرت عبدالعظیم حسنی سلام الله علیه است و بزرگ داشته این دو بزرگوار، حدیثی درباره حضرت حمزه علیه السلام که در رابطه با صلوات هم است.
خیلی خوب.
پیغمبر عظیم مشن صلی الله علیه و آله و سلم یه روز به اصحاب فرمودن که من دیشب عموم حضرت حمزه و پسر عموم جعفر طیار رو خواب دیدم که هر دو این بزرگوار شهید شدن. حضرت جعفر طیار برادر امیرالمومنین علیه السلام در جنگ موته به شهادت رسیدن و حضرت حمزه هم در جنگ احد که 15 شوال بوده، که باید این ایام گرامی بداریم این دو خاطره مهم رو. خب دو بازوی قوی پیغمبر بودن، یعنی اینقدر قوی بودن که تعبیری من دیدم خیلی جالبه، حضرت امیر علیه السلام وقتی می بردن به مسجد با اون حالتی که دستای مبارک آقا رو بسته بودن، میفرمودن وا حمزتا وا جعفرا، یعنی حضرت حمزه کجاست، جعفر طیار کجاست، یعنی اگه اینا بودن کمک هم میکردن، به اینجا کار کشیده نمیشد.
تو غیورمند
غیورمند بودن و پا به کار به کار بود. خب پیغمبر این دو بزرگوار رو خواب دیدن، فرمودن غذاهای متنوع بهشتی میخوردن، غذاهای عوض میشد، رطب و انگور و اینا. البته پیغمبر خبر دارن برای اینکه ماها متوجه بشیم، خواب پیغمبرم میدونید مثل وحیه، یعنی مثل بیداریه، یعنی هیچ شک و شبهه درش نیست. فرمودن از این دو بزرگوار سوال کردن که در اون عالم افضل و برترین اعمال چیه، چون اون عالم عالم شهود واقعیات رو آدم دیگه لمس میکنه میبینه.
بله.
عرض کردن به آبائنا و امهاتنا، پدران ما و مادران ما به قربان دیار رسول الله، وجدنا افضل الاعمال ثلاث، در این عالم برترین اعمال رو ما یافتیم که سه چیزه: یک، چیزی که در این عالم کاربردش از همه بیشتره صلوات بر محمد و آل محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل همه بیننده ان شاء الله صلوات میلیونی بفرستن که هدیه کنن به روح پیغمبر 14 معصوم که برکاتشون خیلی بیشتر بشه. ببینید این تعبیر خیلی مهمه، پیغمبر از این دو بزرگوار شهید که عمو و پسرم میپرسن افضل و برترین اعمال چیه، میفرمان یک، افضل اعمال صلوات بر پیغمبر و آل پیغمبره. دوم، ما یافتیم افضل اعمال در این عالم محبت پسر عمت علی ابن ابی طالب علیه السلام، که اینم واقعا بزرگترین زاد و توشهی که آدم میتونه از این عالم ببره، محبت و ولایت مولا امیرالمومنین علی علیه السلام طبق روایات بسیار زیاد که هیچ کسی از صراط نمیتوند عبور کنه مگر با ولایت و محبت امیرالمومنین علی علیه السلام، که در یه حدیث داریم هیچ پیغمبری امامی به خدا نزدیک نشد الا به محبت این آقا، هیچ کس دور نشد جهنمی نشد الا به بغض این آقا، یعنی محک میزان صراطه. دومین چیز محبت مولا امیرالمومنین علی علیه السلام، و سومین چیز سقی الماء، آب دادن به تشنا. حالا آب که میگیم مطلق نوشیدنیه، شربت، شیر، به اصطلاح چای، نوشیدن خود این ما گاهی غافل میشیم، آب دادن در خیلی عجیبه کنار صلوات و محبت مولا امیرالمومنین علیه السلام آمده.
یعنی چی آب دادن؟ یعنی مثلا آب. توی لیوان آب بریزیم تعارف کنیم
بفرمایید. حالا به مهمانا آب سرد کن، توی مدارس میذاریم، توی سر راه مردم میذاریم، افراد تشنه‌ای که توی این تابستان لهله میتنن، آب دادن به بندگان خدا به
موجودات اعمال.
یک روایتی رو چند هفته قبل خوندیم که از اعمال ریزم غفلت نکنه.
بله.
یک زن بدکاری قصد در بهش خدا بهش داده بود به خاطر اینکه یک حیوانی تو بیابان از تشنگی داشت تلف میشد، لباسشو کند به کفشش بست، به زحمت از چه آب در آورد، این حیوان رو از تشنگی نجات داد، خدا او رو موفق به توبه کرد، پایان کارش ختم به خیر شد، قصدشو پیغمبر در بهش دیدن. اینه که از کار ریزم ما برکت خدا میده غافل نشیم. آب دادن رو خدا خیلی گاهی سر سفره مینه، آب نمیذارن، نان نمیذارن، چیزای غذای اصلی همش دکور و بقیه غذا رو میذارن. آب دادن به تشنه ها، آب دادن به انسان ها، به موجودات، این رو خدا خیلی دوست داره.
خیلی
البته این معنی ظاهریش، معنی باطنیش هم که افرادی که تشنه علمن، معارفن، حقایقن، اون برام روایت داریم ایتام آل محمد رو دریابید. مرحوم حاجی اون باطن رو هم اشاره میکرد، مثلا سیراب کردن فقط به آب و غذای ظاهر، اونم افضل قطعا بالاتره.
این نگاه معرفتی،
نگاه معرفتی داشته باشید، این به عنوان افضل اعمال. حتی روایت داریم جبرئیل گفت من دوست دارم جزء بنی آدم باشم به خاطر اینکه آب بدم به تشنه ها. این رو عزیزان غفلت نبردن. آب سردخون میذارن، کارهایی که برای مردم یخچال آب سردخون میگیرن، اونا به خیر و نوایی برسن. اونا
اثر بسیار خوب. خب اشاره قرآنی امروز بفرمایید جای فرض.
بله، این آیه اول از این صفحه، اولین صفحه بعد از این که حضرت موسی علیه السلام 70 نفر از قومش رو انتخاب کرد و به کوه طور برای ملاقات با خدای متعال برد و اونا تجلی که خدای متعال کرد تاب نیاوردن، بیهوش شدن، از دنیا رفتن، خود حضرت موسی هم بیهوش شد. بعد دنبال این داستان خدای متعال نقل میکنه که حضرت موسی علیه السلام این دعا را کردن: وکتب لنا فی هذه الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه. گفت خدایا هم در دنیا برای ما زیبایی و حسنه بنویس، هم در آخرت. اولا دعاهامون همیشه از خدای متعال جدی بخوایم، هم برای دنیامون بخوایم هم برای آخرت. همیشه هم چیزای خوب بخوایم، حسن باشه توش، عاقبت به خیری باشه. اگرم دعاهایی که شک داریم بگیم خدا اگه رضای تو هست، اگه صلاح ما هست، این رو قید داشته باشیم. حسنه که بگیم همه خوبی‌ها رو شامل میشه. وکتب لنا فی هذه الدنیا حسنه و فی الاخره انا هدنا الیک، خدا ما به تو برمیگردیم. اگرم اشتباهی کردیم، خطایی کردیم، چون از خدا ملاقات میخواستن، خدا گفت شما طاقت ندارید ملاقات منو، انا هدنا الیک. بعد دنبالش میفرماد خدا امثال قال عذابی اصیب و بهی من اشا و رحمتی وسعت کلشه. یکی از آیاتی که توش بشارت خوابیده این آیه مواره. خدا میفهمد عذاب من محدوده، به همه نمیرسه.
بله،
به اونایی که خیلی به قول ما مشکل دارن و خیلی قابل برگشت نیستن و عناد دارن و اینا، هر کسی که من بخوام که دیگه خیلی وضعش خرابه به اونا اصابت میکنه. ولی و رحمتی وسعت کلشه، ولی رحمت من فراگیره، به همه موجودات میرسه. قال عذابی اصیب و بهی من اشا، عذاب من به عده خاصی اصابت میکنه، ولی رحمتی وسعت کلشه،
رحمت فراگیر،
یک رحمت عام هست که رحمانیت خداست، همه موجودات رو میگیره. فسأکتبها للذین یتقون،
چه خوب،
اون برکتی که خدا در رحمت خاص گذاشته، ولی اون رحمت خاصی که من مینویسم قطعی میشه و همه رو عاقبت به خیر میکنه، اونها رو مینویسم بر اونایی که با تقوا هستن. یعنی تناسب با بحث ما هم داره. فسأکتبها، سین داره، یعنی به زودی حتما این کارو میکنن. کتبم مثل کتب علیکم و سیام، یعنی چیز قضا و قدر حتمی خداست، غیر قابل برگشت،
یعنی خدا هم بر خودش فرض
کرده و دیگه قابل بدا و اینا نیست. افرادی که متقی هستن، زکات میدن، واقعا فرمان خدا رو میبرن، ایمان میارن، خدا میگه من قطعی کردم بر اونا رحمت رو قطعا ثبت میکنم. ان شاء الله امیدواریم که
جزء همین دسته باشیم،
جزء همین دسته باشیم که رحمت خدا کتبی بشه، قطعی بشه، یعنی مهر امضا شده، امضای خدا رو دیگه کسی نمیتونه رد بکنه.
بسیار خوب، خیلی ممنون، متشکرم حاجی فرهزاد. یه نکته من عرض بکنم و بعد وقت در اختیار حاجی فرهزاد بگذاریم، لحظات پایانی رو مزین بکنم به یک روایت از روایت حضرات معصوم علیهم السلام. و اون همین که خیلی ها میگن ما پیام میفرستیم چرا پاسخ نمیدید. قبلا هم من عرض کردم خدمت شما این صحبت های کارشناسان خوب برنامه سمت خدا در طی هفته بر اساس پیام های شما و درخواست های شما طراحی و تنظیم میشه. گفتم که خیالتون راحت باشه، مباحث ما بر اساس نیازهای شما و نکاتی که احیانا متذکر میدید طراحی میشه و تقدیم حضور شما میشه. شاید خیلی فرصت نداشته باشیم دو سه دقیقه تا پایان حاجی فرهزاد، یک روایتی از اون روایات نابتون رو برای ما بخونید و ما محظوظ بشیم انشاءالله.
بله، در رابطه با همین تقوا که عرض کردم، اگه تقوا کسی باشه واقعا با پیغمبر، با خدا مشهور میشه، با اهل بیت مشهور میشه، مرد باشه، زن باشه، کوچیک باشه، در هر قشر و طایفه باشه. یه روایت زیبای محدث قمی در کلمه خلده نقل کرده، یک خانمی بوده به نام ام خالد.
بله،
ابو بصیر میگه من محضر امام صادق علیه السلام بودم، این خانم وارد شد، بعد از عرض سلام و ادب به امام صادق گفت جوئل تو فدا، جانم به قربانت، یعنی اینطور اظهار محبت و علاقه میکرد. من مشکل گوارشی پیدا کردم توی بدنم، رفتم پیش اطبا پزشکا،
اونا به من گفتن باید آبجو مصرف بکنید، آبجو مصرف کنید مشکل گوارشید برطرف میشه. بعد حضرت بهش فرمودن که خب چرا مصرف نکردی؟ گفت آقا غلط تو دینه که غلط تو که دینه، دین من رو در اختیار تو شماست. من اگر فردا خدا رو ملاقات کردن خدا به من گفت چرا این کار اینو خوردی، من میگم امام جعفر صادق علیه السلام فرمود. اگرم مریضیم بدتر شد و گرفتاری پیدا کردم خدا بگه چرا نخورد، میگم امام صادق فرموده نخورد. من نوکر افراد که نیستم، نوکر ولی خدا هم نوکر شما هستم. میخوام ببینم شما چی میفرمایید، فرمان شما چیه، فرمان خدا چیه. خیلی امام صادق از این خوشش اومد، خیلی خوشش اومد. تعبیر حالا متن روایت اینه که به ابوبصیر که کنیش ابا محمد فرمودن ابا محمد اما تسمع هذه المرأه و هذه المسائل، یعنی چقدر این خانم خوبیه، چقدر قشنگ اومده دینشو از من میپرسه که فرمان خدا رو میخواد ببره.
که شما چی میگید؟
که شما میگید. من تحت فرمان شما هستم، نه هوا هوس، نه جو و جامعه، هر چی دیگران بگن. بعد حضرت خیلی خوشحال شدن از این سوالش و از این تسلیم بودنش. بعد فرمودن لا والله، به خدا قسم لا آزن لک فی قطره من، فرمودن به خدا قسم یک قطره آب جوام یا شراب رو به اجازه نمیدن مصرف بکنید. بعد فرمودن اثر سوءش رو وقتی متوجه میشه که نفست، اشاره کردن به حنجره به اینجا برسه که کسی که مبتلا به شرب خم یا آب جو هست موقع مردن ایمان از دنیا میره، یعنی ممکنه ایمانش ازش گرفته بشه. بله. خیلی خطرناک.
و گفتیم در حرام هم شفا نیست دیگه.
شفا نیست. بله. و خدا در حرام شفا قرار نده، حضرت نهیش کردن که مبادا این کار رو انجام بده. ان شاء الله این ایام هم متعلقت به حضرت حمزه سید الشهدا فراموش نکنن و هم حضرت عبدالعظیم حسنی، اونایی که میتونن به زیارت قبرشون برن، زیارت این بزرگوار که ان زیارت آقا ابو عبدالله علیه السلام و بسیار مورد سفارش قرار گرفته. انشالله دور و نزدیک به زیارت حضرت عبدالعظیم حسنی علیه السلام مشرف میشن و انشالله امروز هم که متعلق است به امام مجتبی و آقا ابو عبدالله علیه السلام، ایشون هم فرزند و نواده امام مجتبی علیه السلام بودن. السلام علیک یا ابا محمد یا حسن ابن علی و السلام علیک یا ابا عبدالله.
بسیار ممنون، متشکرم. فردا انشالله به حضور آقای حسینی قمی خدمتتون خواهیم رسید. بهترین ها رو برای همه شما آرزو میکنم. تا دیداری دوباره همتون رو به خداوند بزرگ و مهربان میسپارم. گفت یک سلامم را اگر پاسخ بگویی میروم، لذتش را با تمام شهر قسمت میکنم. السلام علیک یا ابا عبدالله.
السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حدت بفناء عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين حسين 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 حسين